صل على علي بن موسى الرضا. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض
ومن تحت الثرى
الصديق الشهيد
صلاة
متواصلة متواترة مترادفة
مترادفة مترادفة
كأفضل ما صليت
على
أحد من أولياء
امام رضا قربون کبوترات یه نگاهیم بکن به زیر پات من اومدم پیش تو زانو زدم خودمم خوب میدونم چقدر بدم خبر دارم از همه دل میبری دلای شکسته رو خوب میخری قرارم صاحب اختیارم این واسه من همین بس کنارم این میخوام بگم که تویی پناه من کرمت بیشتر از گناه من بذار تا یک دل سیر نگات کنم اومدم از ته دل صدات کنم
خاطراتم را کمی بالا و پایین می کنم تا به مشهد می رسد حالم دگرگون می شود السلام علی امام الرؤوف کربلا هر کس نرفته با رضا مطرح کند از میان پنجره فولاد امضا می رسد زیارتتون قبول باشه انشاءالله دلهاتون پیوند خورده به ذریح آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هرچه زودتر این ویروس منحوس از بین بره و از نزدیک عرض ادب بکنید. دعوت میکنم در ادامه برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه دیدبان همراه باشید.
دیدبان Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه دیدبان رو میشنوید. دیدبان برنامه در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. دیدبان رو جمعه ها رأس همین ساعت از رادیو اقتصاد دنبال کنید. هفته گذشته برنامه رو شروع کردیم با موضوع فرار مالیاتی وکلا، یه صنف بسیار قدرتمند، یک کسب و کار خیلی جدی در کشور ما که متاسفانه معضلات خیلی جدی داره. طبق آماری که حالا 2-3 سال پیش رئیس سابق کانون وکلا ارائه کرد، فقط 5% پرونده های ارجایی به قوه قضاییه دارای وکیل هستن. تحلیل ایشون مبتنی بر این بود که مردم فرهنگ استفاده از وکیل رو ندارن، که به نظرم خب خیلی حرف منطقی نیست و بیشتر به یک مزاح شبیهه. تحلیل منطقی تر اینه که وکیل گرونه در کشور ما، ما زورمون نمیرسه که احیانا خدای نکرده اگر دعوایی ایجاد شد در قوه قضاییه وکیل بگیریم. انحصار وکلا مشکلات جدی ایجاد کرده، بحث تضییع حقوق عامه بسیار جدیه در حوزه‌های مختلف که یکی از همین حوزه‌ها هم اینه که مردم وقتی پرونده‌ای براشون ایجاد میشه نمیتونن وکیل بگیرن، چون وکیل خیلی گران است در کشور ما متاسفانه. از حوزه انحصار که بگذریم، موضوع دیگه‌ای که مطرح شد بحث مالیات وکلا است. جناب آقای مجیری که کارشناس برنامه ما بودن، یه آمار خیلی عجیبی مطرح کردن که سال 95 سازمان امور مالیاتی گزارش ارائه کرد و گفت که مثلا در چند سال گذشته 85% وکلا درآمدشون رو طوری اظهار کردن که مالیاتشون 0 ریال بسته شده، یعنی اینکه من انقدری اصلا درآمد نداشتم که بخوام مالیات بدم. 85% وکلا، این قشری که باید قانونی عمل بکنه، پیگیر اجرای قانون باشه. حالا از اون شعارهایی که بعضا از طرف کانون وکلا اونا داده میشه اگر بگذریم، رسیدیم به این که خب خیلی نمیشه به فرهنگ و اینا اعتنا کرد، بگیم آقا یا خانم وکیل محترم با فرهنگ بگو چقدر درآمد داشتی، بیا 20%شو مثلا مالیات بده. از این حرفا که بگذریم، باید بریم سراغ حاکمیت، مجلس، قوه قضاییه، دولت. تو چه ایده‌ای داری برای اینکه فرار مالیاتی وکلا کمتر بشه، مخصوصا تو این شرایط که دولت کسی بودجه جدی داره، مردم به شدت دارن اذیت میشن، در تنگنا هستن. یه سری ایده های گویا مطرح شده. من این هفته هم میزبان جناب آقای حامد مجیری هستم، کارشناس امور حقوقی و کسی که من میدونم مشخصا چند سالی روی این حوزه ها تمرکز داشتن. آقای مجیری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. اگر سلام علیکی است بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت دستن در کاران و شنوندگان خوب برنامه دیدبان. با افتخاری که در خدمت شما هستم، انشالله که امروز بتونم اطلاعات مفیدی و پیرامون بحث فرمالیتی و کلا در اختیار دوستانم قرار بدم.
خیلی ممنونم. آقای مجیری، ما هفته گذشته بحثمون به اینجا رسید که یک سری راهکارهای اندیشیده شده برای شفافیت حالا قراردادهایی که وکلا دارن تنظیم میکنن، و از روی این شفافیت که ایجاد میشه سازمان امور مالیاتی بتونه خیلی منطقی تر رفتار بکنه در تعامل با وکلا. این راهکارها رو اگر لطف فرمایید یه توضیح بدین که بعد برسیم ببینیم که به کجا رسیده اینا.
واقعیتش راهکار اصلی که بعد از بحث و گفتگوی زیاد بین کارشناسا برای کاهش فرار مالیاتی وکلا جمع‌بندی شد، این بود که خب ما بیایم یه کاری کنیم که وکیل، حالا وکیل و موکل، بلخص وکیل، نفعش تو این باشه که حق الوکاله واقعیشو به ما ابراز کنه. گفتن خب چی کار کنیم؟ گفتیم که بیایم حق الوکاله که وکیل ابراز میکنه را مبنای قضاوت قرار بدیم. بله. توی زمانی که وکیل و موکل با هم به اختلاف میخورن، حالا موارد معدودی هست که حق الوکاله وکیل توسط موکل بعد از به نتیجه رسیدن پرونده پرداخت نمیشه و خب اونجا وکیل میخواد بیاد دادگاه اعاده کنه حق خودشو. ما گفتیم که دادگاه مبنای قضاوت خودشو بذاره اون حق الوکاله ای که وکیل ابراز کرده، که حالا میگم کم و کیف این نحوه ابرازم خدمت شما توضیح میدم.
بله.
و از اون طرف هم موکل اگه چند سوای دیگه از عمل کرده وکیل خودش راضی نبود و میخواست بیاد حق الوکاله خودش رو اعاده کنه، مبنای قضاوت باز همون حق الوکاله باشه و این باعث میشه که از یک طرف وکیل حواسش باشه چه عددی رو داره ابراز میکنه و از طرف دیگه موکلم دقت کنه به عدد ابرازی وکیل خودش، چون قراره از اون منفعت یا ضرر ببینه.
بله.
راهکاری که کارشناسا پیشنهاد دادن این بود که وکیل و موکل بیان توی سامانه سنا ذیل قوه قضاییه قرار داده خودشونو به صورت الکترونیک تنظیم کنن. بعد از تنظیم این قرار داده الکترونیکی یک کد یک تایی صادر بشه برای قرارداد که وکیل بتونه به وسیله این کد یک تا پرونده خودش رو توی دادگاه به جریان بیندازه. و حالا این قرارداد مبنای ابطال تمر با مالیاتی و اخذ مالیات از وکلا باشه. اتفاقی که افتاد خوشبختانه و متاسفانه که خدمت شما توضیح میدم، خوشبختانه توی قانون بودجه سال 99 توی بند شین تبصره 6 قانون بودجه این راهکار گنجونده شد.
آقای موجود تا اینجا شما یه جمع‌بندی بکنم. قرار شد که ما یه سامانه‌ای داشته باشیم، این سامانه وظیفه‌ش اینه آقای وکیل یا خانم وکیل میره اینجا میگه من یه قراردادی بستم با این مبلغ، قوه قضاییه میفهمه، سازمان امور مالیاتی میفهمه، حالا کارکردش چیه؟ مالیات بر اساس همین چیزی که اینجا ابراز کرده. چرا اینجا دروغ نگه وکیل؟ میگیم چون اگر بعدن موکل حق الوکاله رو بهش پرداخت نکرد و این خواست ازش شکایت بکنه، مبنای این شکایت این چیزی میشه که در سامانه خودش ابراز کرده، و اگر کم ابراز کرده باشه عملا دیگه دستش به جایی بند نیست. پس برای وکیل منطقیه که همون عدد واقعی که توافق کرده. اینجوری موکل هم میتونه بره ببینه و از مزایای این سامانه بهره مند بشه. نکته جدیش هم اینه که سازمان امور مالیاتی دیگه داره دقیق بر اساس حق الوکاله مالیات رو اخذ میکنه. خب این به کجا رسید در قوانین؟
خب یه نکته دیگه قبل از اینکه قانون توضیح بدم خدمت شما توضیح بدم، اونم اینه که الان تو این ساز و کاری که کارشناسا پیشنهاد دادن، ما ساز و کار فعال داریم برای اخذ مالیات از وکلا، یعنی نمیذاریم وکیل فرار مالیاتی داشته باشه که بعدن بخوایم بریم دنبال فرار مالیاتیش بگردیم و مؤاخذهش کنیم. همون موقعی که داره قراردادشو میبنده ما مالیاتمون رو ازش اخذ میکنیم. خب اینو ما توی لایه بودجه تو قالب یکی از بندهای تبصره 6 گنجونده شد.
بله.
ولی خب متاسفانه وقتی که وارد شورای نگهبان شد، شورای نگهبان ایراد فقهی گرفت و ایراد فقهیش هم اگه اشتباه نکنم این بود که ملزم کردن وکیل و موکل به اینکه یک قرارداد داشته باشن و این قرارداد مبنای قضاوت باشه اشکال شرعی داره. حالا بنده از بحث شرعیش سر در نمیارم، ولی این ایراد باعث شد که ضمانت اجرای این راهکار حذف بشه. یعنی همون قسمت خوبی بود که ما میگفتیم وکیل به نفعشه که بیاد عدد واقعی حق الوکالاش رو ابراز کنه، این قسمت ها رو حذف کردن چون گفتن که وکیل قرارداد الکترونیک میبنده، ولی این قرارداد الکترونیک به عنوان یکی از دلایل قاضی میتونه واسه صدور رأی استفاده بشه. یعنی این قرارداد الکترونیک الزام آور نیست،
الزام آور برای قاضی،
الزام آور برای قاضی نیست. وکیل موکل میتونن یه قرارداد دیگه هم نشون بدن، بگن ببینید ما اون قرارداد الکترونیک رو بستیم، یه هفته بعد اومدیم یه قرارداد دیگه هم بستیم.
بله.
و این باعث شد که کلن این قرارداد از خاصیت خودش که میشد بحث اخذ مالیات بیفته، منتها بازم یه سری از کارکردهای دیگه داشت، مثل اینکه حداقل یه بستر شفافی ایجاد میکرد که ما تو آینده بتونیم اونو توسعه بدیم، ارتقا بدیم و به این نقطه برسیم.
بله.
از این طریق که حداقل میدونستیم از این به بعد هر قرار دادی که میاد حداقل الکترونیکه، هرچند که عددش واقعی نیست، و اون بستر شفاف شکل میگیره. خب بعد از اینکه قانون با این اصلاحات تصویب شد، فروردین ماه قوه قضاییه از این سامانه رونمایی کرد، از سامانه قرارداد الکترونیک ذیل سامانه عدل ایران رونمایی کرد.
بله.
منتها گزارش هایی که از دوستان به ما رسیده حاکی از اینه که حتی این تنظیم قرارداد الکترونیک هم بازم الزام آور نیست، یعنی حتی وکلا الان الزامی به این که قراردادشون هم الکترونیک تنظیم کنن ندارن.
این مگه تو قانون نیومده؟
بله اومده.
خب چرا الزام آور نیست؟
خوب اجرا نشده شاید.
آها، یعنی قانون اجرا نمیشه.
قانون اجرا نمیشه. سامانه بالا اومده ولی الان مطابق با گزارش دوستان ما هنوزم که هنوز وکلا میتونن قراردادهای کاغذی خودشونو تنظیم کنن. این به این معنی که بستر خوبی که ما حالا تو آینده میتونستیم ارتقا بدیم اونجوری که باید اجرا نشده،
یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده،
تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده.
یعنی قرار بود این قراردادهای بین وکیل و موکل از کاغذی به الکترونیکی تبدیل بشه که هم مبنای قضاوت قاضی در احیانا شکایات ها و دعواها باشه و هم سازمان امور مالیاتی از طریق این مالیات بگیره، یعنی شفافیت که این داره ایجاد میکنه. حالا از اون شورای نگهبان که گفت آقای قوه قضاییه نمیتونی مجبورش کنی، مثلا آقای قاضی هر طوری که به نتیجه رسیدی تو مثلا تصمیم بگیر، این نمیتونه مبنای صرف تو باشه. از این ور سامانه‌ای هم که زدیم خیلی خودمون تحویلش نمیگیریم، میگیم آقای وکیل اگر یه قرارداد دستی هم نوشتی و بردی ما قبولش داریم، لزومی نداره تو این سامانه ثبتش کنی. یعنی اصلا برای چی سامانه زدیم، برای چی هزینه کردیم؟ خب خیلی ممنون. ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، یه بسته گزارشی مرتبط با همین موضوعات بشنویم، برگردیم با جناب آقای دکتر درویشوند از مرکز وکلای قوه قضاییه همراه خواهیم بود، یه مقدار در مورد این ابهامات بیشتر به ما توضیح بدن.
واقعیت این است که مالیاتی که وکلا می‌پردازند بر اساس یک سری تعرفه‌های مصوب قدیمی متعلق به 14 سال قبل است که تاکنون تغییر نکرده و نکته‌اش این است که این نرخ تعرفه لازم الاجرا هم نیست. بدین ترتیب همه وکلا یک وکالتنامه بر اساس نرخ مصوب قدیمی می‌نویسند که اجرا نمی‌شود و یک نسخه از آن را به موکل خود تحویل می‌دهند و همزمان با آن یک قرارداد موازی با موکل خود می‌بندند که تنها یک نسخه است و در دست خودشان باقی میماند. در این قرارداد موازی نرخی را بر اساس عرضه و تقاضا در بازار درج میکنند که رقم آن تا چند ده برابر نرخی است که آن را در قرارداد صوری به سازمان مالیاتی اظهار میکنند. بدین ترتیب وکیل طبق قرارداد صوری مالیاتی را پرداخت میکند که نرخ آن بر اساس تعرفه مصوب است و در عین حال طبق قرارداد موازی و اصلی حق الوکاله ای از موکل خود می گیرد که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی کند. رستم‌پور مدیر کل دفتر مقررات سازمان مالیاتی:
موضوعیت نخواهد داشت که کسی بخواد درآمدش را از دید سازمان مالیاتی پنهان بکنه. از همینجا من توصیه می کنم چون از عملکرد سال 98 به بعد مبنای محاسبه و مطالبه مالیات معدی های محترم ما اظهارنامه ابرازی اونها خواهد بود. تمام خواهشم اینه که این اظهارنامه رو منطبق با واقعیت فعالیت کسب و کارشون تنظیم و ارائه بکنن، هم از موضع درآمدی و هم هزینه‌ای. مبنای کار اونه. اگر احیانا مغایرتی با اطلاعات موجود در پایگاه سازمان مالیاتی وجود داشته باشه، حسب مقررات اون مغایرت ها رسیدگی میشه و اگر احیانا کتمان درآمدی وجود داشته باشه، مالیات اون کتمان ها و همراه جرایم متعلقه که جریمه غیر قابل بخشش 30% هست مطالبه خواهد شد.
پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در این خصوص این گونه گفت:
در تمام کشورهای دنیا تمام صنوف و عرف بایستی مالیاتشون رو متناسب با ثروت و درآمدشون پرداخت بکنن و حالا در کشور ما هم این بحث به این شکل داره به صورت سیستماتیک میره جلو و ما امیدواریم که و مطمئن هستم با این زیرساختی که انشاءالله فراهم شده این عزیزان که پیشروان و پیشگامان و افتخار کشور هستن در همین زمین‌ها در گام در واقع مدل سازی نظام مالیاتی کشورم تکلیف خودشون رو انشالله انجام میدن. ولی به هر حال اگه صورت نگیره، خب این کار در حقیقت اولا برای بررسی خود وضعیت مالیات، سال بعد بر اساس خب اظهارنامه و اطلاعات دیگه‌ای که سازمان مالیاتی داره اینا بررسی میشه. ولی به هر حال تکلیف قانونی ماست و همه حرف و صنوف بایستی قرار بگیرن مگر جایی رو قانونگذار به هر ترتیب معاف کرده باشه.
در حال حاضر میزان فرار مالیاتی وکلا مشخص نیست چون پرداخت این قشر در جایی ثبت و ضبط نشده. معلوم نیست این طیف آیا پرداخت الکترونیکی یا کارتخوان دارند یا خیر، و اگر دارند این کارتخوان‌ها به نام خودشان ثبت شده یا به نام فرد دیگری است. این بدان معنی است که امکان تخمین دقیق فرار مالیاتی این قشر امکان پذیر نیست، ولی از طرفی مشخص است که نرخ تعرفه های مصوب در دعوای حقوقی یا کیفری به هیچ وجه اجرا نمی شود و رقم های پرداختی چندین و چند برابر نرخ های مصوب است.
خب شنوندگان محترم، همچنان برنامه دیدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر جواد درویشوند رئیس محترم کمیسیون امور مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه هستیم. آقای دکتر درویشوند سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض دارم، منم خدمت جناب آقای و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای درویشوند، ما در موضوع حالا فرار مالیاتی وکلا، این بحثی که خیلی تو این چند سال مطرح شده، صحبت‌هایی کردیم، بعد اومدیم جلوتر گفتیم که در قانون بودجه سال 99 تمهیداتی اندیشیده شده که تا حدی میتونه مانع از این اتفاق بشه و اون وکلایی هم که دارن خیلی پاکتست عمل میکنن و مالیاتشون رو درست اظهار و بعدن مالیات میدن، اونا رو هم به قولی تبرئه بکنه از این اتهام فرار مالیاتی. رسیدیم به این که خب یه سامانه قرار بود باشه. خیلی خوب بود، یعنی واقعا همون اوایل سال به محض اینکه قانون تصویب شد سامانه اومد بالا، خیلی واقعا جای تقدیر و تشکر از قوه قضاییه داره. ولی این سامانه گویا الان جدی گرفته نمیشه. آقای دکتر، من عرضم اینه که این سامانه خب کی کامل میشه، کی کامل ازش استفاده میشه، الان دقیقا مشکل کجاست؟
عملیاتی نشده، عملیاتی شده، اما در این حال قرارداد بین وکیل و موکل یک قرارداد خصوصیه. دسترسی سازمان‌های دیگه و افراد دیگه به یک قرارداد خصوصی و محرمانه بین وکیل و موکل یک چنین مقداری جای ابهام داره. یکی از موارد که الان وجود داره برای همین موضوع در ارتباط با همین بحث محرمانه بودن موضوع بین وکیل و موکل و دلیل
فایده دکتر این که اصلا پنبهش زده شده دیگه، وقتی تو قانون اومده باید در سامانه ثبت بشود. بله. بعدم قرار نیست انتشار عمومی پیدا بکنه که در یک سامانه قانون ثبت بشه.
من دارم خدمتتون عرض میکنم که یکی از موضوعاتش اینه که داره برطرف میشه. موضوع دومش که باید برطرف بشه خدمت شما عرض کنم، دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه است که از طریق این سامانه سازمان امور مالیاتی بتونه صورت حساب الکترونیکی صادر کنن برای سازمان امور مالیاتی. خب ما جلساتی داشتیم با سازمان امور مالیاتی و مسئولین آیتی قوه قضایی هم من تو این جلسات توضیحاتشون دادن. دو تا بحث وجود داشته، که این که از طریق یه لینک سازمان امور مالیاتی تقریبا دسترسی پیدا کنه به سامانه جامعه وکلا، و دوم این که نه، از طریق قوه قضایی یا کانون یا مرکز وکلا قوه قضایی این صورت حساب الکترونیکی صادر بشه.
بله.
خب قوه قضایی اعلام کردن که صرفا ما این سامانه رو طراحی کردیم، ولی ما اجازه ورود این سامانه رو برای خودمون برای هر نفر نداریم، لذا کانون و مرکز وکلای قوه قضایی میتونن به این سامانه ورود کنن و صورت حساب الکترونیکی برای وکلا جهت سازمان امور مالیاتی کشور صادر کنم. این جلسات برگزار شد و ما هم دنبال این هستیم که انشاءالله دوزار این کار انجام بدیم. و در این حال من خدمت شما عرض کردم که این سامانه باید اجرا بشه، اما قدم به قدم داره اجرا میشه، گام به گام داره میره. گام اولش در ارتباط با اطفال تم بوده، گام دومش در ارتباط با صورت حساب الکترونیکیه، گام سومش خدمت شما در ارتباط با قرارداد بین وکیل و موکل که حتما باید بیاد، که اگر این موضوعات قدم به قدم جلو بره و مورد به مورد به اجرا گذاشته بشه، در نهایت این سامانه اجرا میشه و ما در جامعه دیگه با این مشکل مواجه نیستیم که اعلام کنن فرار مالیاتی وکلا. که من روی این فرار مالیاتی وکلا هم بحث دارم، حالا اگر لازم شد من خدمتتون توضیح خواهم داد.
آقای موجی شما اگر نکته‌ای دارین در خصوص توضیحات بفرمایید.
سلام علیکم جناب دلیل.
سلام،
خسته نباشید. شما توضیح دادید که خب سامانه الان تنها مرحله ایش که اجرا نشده اون بحث قرار داده الکترونیکی بین وکیل و موکل بوده. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که پس تقریبا میتونیم بگیم که با قانون عمل نشده، چون قانون اتفاقا فقط همین قرار داده الکترونیکی رو می‌خواست. گام قبلی که شما توضیح دادید که از قبل بود، یعنی الان اتفاق جدیدی نیفتاده و صرف همیشه گفت که قوه قضایی از سامانه رو نمایی کرده که قبلن هم وجود داشته. قرار بوده که طبق قانون قرار داده بین وکیل و موکل به صورت الکترونیک ثبت بشه و یک کد یک تا واسه ورود وکلا به مراحل دادرسی صادر بشه، که شما الان میگید این اتفاق نیفتاده. خواستم بپرسم که علت این قضیه چیه؟ اگه الان نیفتاده آیا ممکنه که تا 6 ماه دیگه بیفته؟ چون به بیان شما الان اصلا اتفاقی نیفتاده که ما منتظر تکمیل شدنش باشیم.
من خدمتتون عرض کنم که ما معمولا مسئول اجرای این سامانه نیستیم. یک. دوم این که سامانه همونطور که خدمتتون عرض کردم باید قدم به قدم اجرا بشه. اون موضوعی که شما فرمایش که در اکاگا ابطالتم از بهمن ماه سال 1398 شروع شده. یا اولین اقدامش تقریبا همون بحث ابطال تم به صورت دیجیتالی بوده که کار انجام شده و الان اصلا دفترچه کامل در سال 1399 برداشته شد. موضوع بعدی که الزام وکلا به قرار دادن قرارداد بین وکیل و موکل در این سامانه است، قطعا امسال این هم انشاءالله اجرایی خواهد شد و اجرا خواهد شد، نه اینکه اجرا نمیشیم. اما در این حال هر کدوم از این موضوعات برای خودش خدمت شما عرض کنم معایبی دارن، نواقصی دارن، محاسنی دارن. این موارد در بررسی ها، در کارشناسی و در حین عملیات اجرا مشخص میشه. یه سری تغییرات باید حاصل بشه که قطعا امسال انشاءالله این تغییرات حاصل بشه. این موضوع هم در ارتباط با قرارداد بین وکیل و موکل در سامانه قرار میگیره. ضمن اینکه ما در مرداد ماه امسال در سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که ما متقاضی این هستیم که زودتر این قرارداد در این سامانه قرار بگیره و زیر ساختای آن اجرایی بشن. و در اصل نیاز به دستورالعمل داره، نیاز به زیر ساخت داره، نیاز به دسترسی وکلا داره، نیاز به دسترسی موکلین داره. و این موضوعات مهمی داره. همینطوری با توجه به اینکه ما خیلی از مردم ما الان از صنعت دیجیتالی استفاده نمی‌کنن، لذا یکی از موارد مهمش همینه. یک طرف احتمال داره اصلا نتونه وارد این سامانه بشه. خب بعد این زیرساخت‌ها درست بشن، باید درست بشن، باید به صورت قدم به قدم جلو رفت. همون یک دفعه خدمت شما از ما بگیم که حتما تمام وکلا ظرف یک ماه الا بلا باید در سامانه قرار بگیرن، قطعا این کار انجام نخواهد شد. ضمن این که در ارتباط با بحث کارتخان مجلاتی که در این خصوص وجود داره، اون هم یه چالش بزرگیه که در حال حاضر معمولا وکلا و سازمان امور مالیاتی به اون روبرو هستن. داره
خیلی ممنون آقای دکتر درویشوند. فقط ممنون میشم شما اینجا یه قولی و بابت پیگیری این موضوع به ما بدید و یه تایمی مشخص کنید که ما انشالله بتونیم دوباره مزاحمتون بشیم.
خدمت شما عرض کنم، ما مرداد ما خدمتتون عرض کردم که جلسه با سازمان امور مالیاتی، مدیر کل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی داشتیم که بعد از اون درخواست کردیم که مسئولین آی‌تی و همین سامانه قوه قضاییه در جلسه حضور پیدا کنند. این جلسه برگزار شد. بنا شد تو اون جلسه که جلسه بعدی با حضور یک نفر از مرکز وکلای قوه قضاییه که حقیر بودم، یک نفر از کانون، یک نفر از سازمان مالیاتی و یک نفر از قوه قضاییه به صورت محدود جلسه را ادامه بدیم و نهایتاً به یک نتیجه خاصی برسیم. بنا شد این موضوع توسط قوه قضاییه اعلام بشه. تا حال اعلام نشده. ما موضوع را به قوه قضاییه اعلام کردیم و طی گزارشی فرستادیم قوه قضاییه که درخواست کردیم زودتر این جلسه برگزار بشه و به نظر ان شاء الله امسال این موضوع عملیاتی خواهد شد.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر درویشوند عزیز، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگو بودید. از شما خداحافظی.
ممنونم از وقتی که در خیر حقیقی باشید. ان شاء الله موضوع خاصی باشه من در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، ممنونم. خب خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. دیگه خیلی هم وقتی نمونده به پایان این برنامه. از آقای مجری میخوام خواهش کنم که جمع‌بندی داشته باشن.
خیلی ممنون که وقت گذاشتید و این فرصت رو به ما دادید که این مسئله مهمه از طریق تیربون شما مطرح کنیم. جمع‌بندی بنده اینه که توی بحث حرفه وکالت و بازار خدمات حقوقی ما الان دوتا ابر مسئله داریم. مسئله اول اون بحث انحصار تو بازار خدمات حقوقیه که به واسطه محدود کردن فرآیند صدور پروانه وکالت ایجاد شده.
بله.
و تبعات خیلی زیادی واسه مردم و کشور ما داشته. بخوام چند موردش رو دوباره اشاره کنم. یکیش اینه که باعث اطاله دادرسی و افزایش هزینه دادرسی توی قوه قضاییه شده. باعث تضییع حقوق مردم توی دادگاه شده، چون مردم خودشون دانش کافی واسه پیگیری حقوقشون رو ندارن. و مهمتر از همه باعث این شده که تو کشور کسی رو نداشته باشیم که از حقوق عامه مردم دفاع کنه.
بله.
که امیدواریم این مسئله هر چه زودتر حل بشه. ولی مسئله دوم که اینم مسئله مهمیه به نوبه خودش، بحث فرمالیاتی وکلا است که توضیح دادیم خدمتتون. فرمالیاتی وکلا برمیگرده به شفاف نبودن روابط مالی بین وکیل و موکل برای حاکمیت. راهکاری که ارائه شد از سمت کارشناسا این بود که وکیل و موکل بیان یه قرارداد الکترونیکی تنظیم کنن که این قرارداد الکترونیک بشه مبنای قضاوت در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل توی مراحل وکالت. که خب گفتیم در زمان تصویب، زمانی که مصوبه رسید به شورای نگهبان، ایرادی از سمت شورای نگهبان وارد شد و باعث شد که ضمانت اجرای این راهکار به طور کل از بین بره و تقریبا بی خاصیت بشه مصوبه. و الان هم که رسیدیم به مرحله اجرای همون قانون ناقص، متاسفانه میبینیم که انگیزه واسه اجرای اون وجود نداره. که امیدواریم حالا مطابق صحبتایی که با درویشوند داشتیم اینم هر چه زودتر اصلاح بشه و مشاهد باشیم که حداقل سامانه در همین شکل ابتداییش به قوت خودش اجرا بشه و بالا بیاد، تا ان شاء الله ما تو سال بعدی بتونیم اونو تکمیل کنیم و ضمانت اجرای لازم واسش در نظر بگیریم.
خیلی ممنونم جناب آقای مجیری که دعوت ما رو پذیرفتید، ما دو جلسه خدمت شما بودیم. خیلی ممنونم شنوندگان محترم که با ما همراه بودید. امیدوارم حالا بحث براتون جالب بوده باشه. هفته های آینده هم دوباره بحث‌های از این دست رو پیگیری خواهیم کرد. با برنامه دیدبان از رادیو اقتصاد همراه بودید. همچنان همراه ما باشید در هفته های آتی. شب شما بخیر. یا علی.
شب شما بخیر. هموطن